پیشه هابیل و پیشه قابیل. بارها می شد که معصومه دستم را می گرفت و بعد از شامگاه به خانه دهقانها می رفتیم برای بردن پیغامی. بعد از شامگاه می رفتیم تا مطمئن باشیم که کسی در خانه هست. بوی طویله و پهن و مرغ می آمد. دود توی اتاق پیچیده بود، هیمه در اجاق می سوخت و چراغ موشی در کنارش روشن بود. ساعتی بود که مشغول خوردن چای بودند. تنها تجمل و تفریح عامه مردم که آنها را رعیت ها می خواندند چای بود، برای رفع خستگی و ایجاد تنوع. رعیت صبح به امید چای از خواب بر می خواست و شب هنگام به عشق چای از کشتزار بر می گشت. روی آتش زنده که از بوته خار روشن بود کتری به جوش می آمد، بعد توی قوری چرکین چای دم می شد. اکثر مردم به علت گرانی قند چای را با خرما می خوردند. آن را توی پیالی کاشی می ریختند، لای دست می گرفتند که داغی پیاله را نیز خوش داشتند، فوت می کردند و هورت می کشیدند. بخاری که از آن بر می خواست، داغی پیاله، صدای نوشیدن، همه آنها به لذت چای کمک می کرد. در زمستان گرم می کرد و در تابستان خنک. بوی و دبشی آن توی دهان می ماند و آنگاه شبگاه مرد دهقان خسته که چای نوشیده و شیرینی خرما یا قند به او نیروی بخشیده بود، چپق خود را چاق می کرد و آن را نیز با صدای شوت به اعماق ریه می کشید و این عیش او را تکمیل می نمود. چیزی با آن برابری نمی توانست کرد. شعله اجاق، صدای جوشیدن کتری، چای و چپق، حتی دودی که از سوختن هیمه به چشم می رفت نشانی حیات و رونق بود. و اما زن خانه که او نیز چای می خورد اما چپق نمی کشید. او به خوشی شوهرش خوش بود. اصل آن بود که مرد خانه راضی باشد. اگر او سرحال بود همه سرحال بودند. در برابر اینها تعدادی ارباب بودند، اعیان ده، که عنوان خان یا آقا بر خود داشتند. تفریح آنها از همین قماش بود، منتها با گشایش بیشتر، چای فراوانتر، به جای خرما قند و به جای چپق احیانا سیگار. و این کبوده با همه کم نوایی یک واحد مستقل و جداگانه شناخته می شد و با سایر آبادی های تابع شارسان تفاوت عمده داشت. فارسی که در آن حرف زده می شد، گرچه همان فارسی عادی سراسر ایران بود، آهنگ و کشیدگی خاص خود داشت و تعدادی کلمات کهنه در آن بود که به آن آب و تابی می بخشید. به علت کنار بودن و کهنسال بودن، بعضی از آداب و رسوم ایران قدیم در آن باقی مانده بود و مجموع خاک کبوده به علت مرتع خوبی که داشت از قدیم ترین زمان سرزمین پرورش گوسفند محسوب می شده بود. منتها در گذشته گوسفندداری یک خطر بزرگ می داشت و آن دستاندازی دزدان بود که از فارس سرازیر می شدند و یک شبه تمام هستی یک گلدار را به یغما می بردند. چند گلدار معتبری که بر اثر دستبرد دزد به کلی فقیر و سائل به کف شده بودند، شاهد زنده‌ای از آن دوران بودند. از این رو گوسفندداری هرگز در کبوده یک منبع مطمئن درآمد شناخته نشده بود، هرچند منبع پردرآمدی بود. اما در زمانی که اکنون از آن حرف می‌زنیم، به علت امنیت کشور هر کسی به جای خود نشسته بود، از دزد خبری نبود و از این رو امر گلداری از نو رونق یافته بود. این گله‌ها که اکثر آنها را بز تشکیل می‌داد، چهار نوع درآمد داشتند: شیر، کورک، گوشت و نتاج. شیر آنها به صورت پنیر به شارسان برده می شد که مرغوب ترین پنیر بود، به همان حسن شهرت پنیر دیقوان در تهران. علت خوبی این پنیر گیاهان بیابان کبوده بود که در خوشبویی و کیفیت کم نظیر بودند. حد اکثر گوسفندی که یک خانوار می توانست نگاه دارد 1000 بود و بعد در 2-3 مورد استثنایی به 2000 هم می رسید. این 1000 گوسفند به خوبی می توانست مخارج یک خانواده را تأمین کند و سریع بر ثروت آن بیفزاید. اگر افزایش ثروت گلدار سرعت بیشتری نمی گرفت، خوشسالی های گاه به گاهی بود که خطر آن سبکتر از خطر دزد نبود. یک سال خشک و یا حتی نیمه خشک زیانهای هنگفتی برای گلدار به بار می آورد. می بایست علوفه و آذوقه دستی بدهند که گران تمام می شد، یا گوسفند را به نواحی دور دست فارس روانه کنند در انتظار آن که سال بعد سال بهتری باشد. در هر حال نه تنها از درآمد گوسفند کاسته می شد و بر خرج آن افزوده، بلکه عده‌ای از آنها نیز تلف می گشتند. این خوشسالی برای کبوده تازگی نداشت. سرزمینی بود دور افتاده از بخار آب و بسیار کم باران. سالی که 3-4 باران خوب و 2-3 برف سنگین می آمد سال پربرکتی بود. بنابراین مردم دور افتاده که هنوز تا آن روز نام داریوش به گوششان نخورده بود، از این حیث با او هم صدا بودند که از اهورامزدا می خواست تا او را از شر 3 پتیاره، یعنی خوشسالی و ناامنی و دروغ، در امان نگاه دارد. خطر دیگری برای گوسفند که احتمالش البته کمتر بود ولی در هر حال نمی بایست از نظر دور داشته شود، گرگ بود. گله های گوسفند چوپان و سگ داشتند و خطر گرگ را با مراقبت های لازم به حد اقل تنزل داده بودند. با این حال گاه پیش می آمد که بر اثر غفلت چوپان یا دور بودن سگ، گرگ هایی به گله بیفتند و در این صورت نزدیک به تمام جمع گوسفندان یک گله که 300 یا 400 بود نابود می شد. زیرا عادت گرگ بران است که به بردن و خوردن اکتفا نمی کند، نای همه گوسفندان را به دندان می فشارد تا بی جان شوند و بیفتند، و پس از آن که همه را کشت، یکی را روی شانه می اندازد و با خود می برد. منظری وحشتناکی است. یک گله گرگ زده، چند صد لاشه را می‌بینید که روی زمین افتاده است و خون خشکیده بر گلوها. به این علت‌ها بود و به علت زحمت زیادی که گوسفندداری داشت که بعضی ترجیح می‌دادند که به آب باریک ملک بسازند. آنها را انباردار می‌گفتند، یعنی کسانی که از اجاره املاک خود گندم و جو انبار می‌کنند تا در زمستان بفروشند. روحیه مردم ده با گله‌داری موافق‌تر بود تا با ملکدارها، زیرا گلدارها بیشتر مایه رونق و تهیه کار بودند، در حالی که ملکدارها فیضشان به کسی نمی رسید و بعضی از آنها از احتکار کردن و رباخاری هم عبا نداشتند. به این سبب بود که وقتی برف سنگین یا بارانی می آمد، همگی به سود گلدارها شاد می شدند و آن را به زیان ملکدارها می دانستند، زیرا در سالهای خوشسالی ارزاق گرانتر فروخته می شد و از این رو روز برفی بچه های رعیت ها توی کوچه ها شادی کنن می خواندند دل خوش گلدار انباردار، و به دینگونه زبان حال پدر مادرهای خیش قرار می گرفتند و دق دل خود را خالی می کردند. بی خطری ملک درآمد کم آن را جبران می کرد و افراد محتاط‌تر را طالب این نوع از ثروت می‌نمود. مثلی در ده بود که می‌گفتند هر چه دزد بیاید نمی‌تواند زمین را بکند و ببرد، ولی زمین و ملک محدود بود و همه نمی‌توانستند به آن دست یابند. هر کسی هر چه از قدیم می‌داشت نگاه داشته بود و خرید و فروش ملک خیلی به کندی و با میزان کم صورت می‌گرفت. در این حال 2-3 نفری بودند خیلی استثنا که هم گلدار بودند و هم مقداری ملک داشتند. متاسفانه حوزه کبوده در محدودیت و مسکنت طبیعی خود ظرفیت گسترشش بسیار ناچیز بود. رنج زیاد در این زمینه جز بهره اندک حاصل نمی کرد و انگیزهی برای تقلا و دلگرمی وجود نداشت. قنات‌هایی بودند که همه جا افتاده بودند. از صدها سال پیش و یا بیشتر آبشان همان باریکه‌ای بود که بود، نه زیاد می‌شد و نه می‌خشکید. بر گرد هر یک از این قنات‌های کهنسال که مزرعه‌ای از مزارع دهستان را تشکیل می‌داد، عده‌ای جمع شده بودند. خانه‌های گلین برآورده بودند، بی‌برگ و تنگ دست. چنان که گفتی هر روز مهمان همان روز زندگی بودند و عمر به سر می بردند. باریکه آب هر یک از این دهکوره ها که در این حال برای خود برج و مسجد و شخصیتی داشت، اگر دو کف دست جلوش می گذاشتید بند می آمد. آب نه ذخیره خاک بلکه عرق زمین بود که قطره قطره از مسامات پنهانی آن می تراوید و از قعر تاریکی بیرون می زد. آب حیات که می گفتند از ظلمات می جوشیده، کنایه ای از همین بود. هیچ برقی درخشانتر و زندگی بخشتر از برق آب در مظهر قنات نبود. آنگاه که بلا فاصله از تاریکی مجرا به روشنی ظهور می رسید، اگر نگویید برق لبخند معشوق. بخش بعدی، شیشه های رنگی.